چهارم، توزیع افراد بدون ذکر میزان. ما بعضی جاها اشاره مثل همین سوره مبارکه مؤمنون، ببینید آیات 133 چی میگن: فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک خسرون. یه اشاره به توزیع افراد میکنیم اما از میزان خبری نیست، از اینکه چه جوری میسنجیم از این خبری نیست. سوره مبارکه قارعه رو عنایت بکنید، آیه 6 به بعدو، جزء 30 سوره مبارکه قارعه. آوردین سوره مبارکه قارعه، میفهمد از آیه 6 به 7 و 8: فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه الی آخر. خب اشاره کرد که یک عده خفت میشن یک عده ثقلت، اما میزان رو نام نبرد، به نوع وضع اشاره چی نکرد. برخی از آیات در مورد این موضوع میزان به نتیجه وزن و میزان اشاره میکنه اما نمیگه چی شد این شد، چه جوری این شد. ارزمو میگیرید؟ اما بله، گاهی اوقات ما اشاره میکنیم به توزیع و تقسیم افراد که مثلا اینا ثقلت موازینا، اینا خفت موازینا، ولی اشاره نمیکنیم که میزان چی بود، وزن چی بود، چه جوری این اتفاق افتاد. فقط به نتیجه اشاره میکنیم. الان تو اینجا دیدیم نتیجه گفت فمن ثقلت فمن خفت، اما چه جوری ثقلت، چه جوری خفت. دسته پنجم آیات، آیاتی هم که تقسیم رو میگن ولی میزان رو ذکر میکنن، میگن چه شکلی میشه که یه عده خفت میشن یه عده ثقلت. آیه شریفه 8 سوره مبارکه اعراف که اولش رو خوندیم ادامهش رو میخواییم بخونیم. پس فرق آیات 4 با 5 اینه که تو آیات 4 تقسیم افراد رو میگیم ولی ملاک و نحوه رو و روند رو نمیگیم. در آیات دسته 5 تقسیم افراد رو میگیم ولی به میزان و وزن و نحوه وزدهی هم اشاره میکنیم. سوره مبارکه اعراف رو ببینید: والوزن یومئذ الحق، تا اینجاشو که عرض کردیم. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. سوال، خب چجوری ثقلت موازینه؟ بر اساس والوزن یومئذ ال، یعنی اگر کسی در این میزان توانست در کفه موزون که جمعش میشه چی؟ موازین، تو این کفه تونست چیزی بذاره که این ور رو بیاره بالا، خب این چیزی که میذاره چی باید باشه؟ صبر کن، این ور چیه؟ این حقه، پس این عمل باید چی باشه؟ حق. اگه تونست حق بذاره اینو بیاره بالا، فمن ثقلت موازینه فاولئک و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم الی آخر. پس دسته پنجم آیات دسته ای هستن به میزان اشاره میکنن، در کنارش به این موضوع که این میزان چه تقسیم بندی رو به بار میاره به این هم اشاره خواهند. پس فرق چهارم پنجم، گروه چهارم میگیم اقسام اینان، ولی خب چه جوری اشاره نمیکنه. دسته پنجم اقسام اینان، چی شد اقسام اینا شدن؟ بل وزن و یوم از نل حق. خب این آیه شریفه 102 بلا فاصله به گروه دوم اشاره میکنه که به من خفت موازین رو. بعد از این که اشاره میکنه به این که اونهایی که اعمالشون باعث شد که موزون سنگین شه، وزن بیاد بالا، ثقلت بشن، سنگین شد، موازین شد، اینا هم المفلحون. گروه دوم العیاذ بالله کیان، و خدا انشالله ما رو در امان بدار از شمول این آیه و من خفت موازین رو، اونایی که موزونشون اعمالشون خفیفه، سبکه. فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینا کسایی هستن که باختن همه چی. چرا میگه خسروا انفسهم؟ عرض خواهم کرد همه چی رو دادن. فی جهنم خالدون، اینا هستن در آتش. تلفه وجوههم النار، آتش جهنم صورت اینها رو مثل ضربه‌ای که شمشیر به جایی میزنه، آتش شلاق میزنه تو صورت اینها. چقدر؟ در حدی که هم فیها کالحون، کار به جایی میرسه که آنچنان گوشت صورت اینا جمع میشه که لبها نمیتونن دندونها رو بپوشونن. یعنی قیافشون از فرط عذاب و آتش جهنم به این حالت دچار میشه. دو تا عبارت توی این دعای قابل بحث مفرداتی که باید بپردازیم. یکی لفحه که بعد میشه تلفحه. لفح به معنای ضربه شمشیر اومده، که خب اینجا ضربه شمشیر کنایه از شعله آتشه. شعله آتش مثل شلاق، مثل ضربه شمشیر میخوره و ور میاره گوشتو، یعنی ور میداره گوشتو از صورت. به سوزاندن چهرم عرب لفح میگه، این که چهره بسوزه و سوزانده بشه. این که پوست به مسمومیتی دچار بشه که خراب بشه، به اینم لفح در زبان عربی میگن. برخی بیماری پوستی هست دیگه، طرفی بیماری میگیره پوستش میشه، میگن مثل مسمومیت خراب میشه، از بین میره، یا شرط نامناسبی به جهت ظاهری و بالاخره باطنی پیدا میکنه. این لفح. کلوف که کالحون، کاله اسم فاعلشه، مستر کلوح، به عبوس شدن و درهم کشیدن صورت میگن کلوح. خب به خشکیدن لبها و جمع شدنش هم کلوح میگن در زبان عربی. باز به این که لب طوری برگرده، بعضی افراد دیدین ترکیب صورتشون طوری که لبهاشون به سمت بالا خوستن بر اومده، حتی لبهاشون رو که میخوان ببندن باز دندوناشون دیده میشه، به این حالت هم میگن کلوخ. حتی کلوه طبیعی نه که یک کسی مثلا لبهاش طوری برآمده که دندوناش دیده میشه، این نه. این کلوخ اینجا به معنای اینه که یه طوری آتیش میاد. خب آتیش که میاد دیدین دیگه، حالا تعبیر توی اینجا مفسرین میگن مثل کله گوسفندی که بگیرن روی آتیش، این حالت کز دادن اتفاق بیفته، میگه اینجوری میشه صورت افراد تو آتیش. حالا شما فرض بفرمایید گوشت وقتی حرارت بهش میرسه جمع میشه دیگه، مثلا گوشت رو شما کباب که میخواید بکنید، یه تیکه گوشت رو آتیش که میگیرید، این هر چی میپزه هی کوچیک‌تر، آتیش آنچنان گوشت رو جمع میکنه که این چسبیدگی لبها به خاطر جمع شدن گوشت بینش فاصله میفته، به این حالت عرب میگه کلوح. این معنای تلفحه و وجوههم که حالا باز اشاره میکنم. اینا چه اتفاقی براشون افتاد؟ و من خفت موازین و فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینها باختن، از دست دادن. خسروا چی؟ دقت کنید، عمرشون، مالشون، آبرو، هیچ کدومو نمیگه، میگه خسرو انفسهم. چیو باختن؟ چیو؟ خودشونا. وقتی میگیم خودشو یعنی همه چیشو، هیچی از این خسران در امان، زیان در اصل نفس کردن. مال باشه برمیگرده، حالا شاید آبرو هم یه جای برگرده، اما اصل وجود انسان که رفت دیگه برگشتنی نیستش، حیاتشو داده. اینجا میفهمیم که اون عالم اومد دیدش که طرف داره یخ میفروشه، با یه قصه میگه مردم یخو بخرید، گریه میکنه، بهش گفت بچه گریه میکنی، حالا بالاخره کار کاسبیه. گفت کار کاسبی چیه؟ یخه، هرچی میگذره داره آب میشه. یخا رو خرید، نشست، دیدن خودش داره نعره میزنه از گریه. گفت تو یخات داشت میرفت، گذشته ایام و آب شدن یخو فهمیدی، من عمرم داره میره گذشتشو نمیفهمم. هر لحظه این که میگن مرگ در پی شماست، صدای نفسهای مرگ باید به گوش بیاد و هر لحظه این صدا بلندتر میشه، چون ما هر چه حرکت میکنیم به مرگ نزدیکتر میشه. اولئک الذین خسروا انفسهم، نه مال و حالا متعلقات و خانواده و اینا که هیچی، خسروا انفسهم. و عنایت کنید فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، تمام. اما اینجا و من خفت موازینه، یک فاولئک الذین خسروا انفسهم، دو فی جهنم خالدون، سه تلفح وجوههم النار، چهار هم فیها کالحون. باز خدا هشدار میده، بلکه من عبرت بگیرم، بیدار شم و ادامه ندم. وقتی رسید به عذاب و رسید به خفت موازینو، چهار تا نکته رو در موردشون گفت. یک، الذین خسروا انفسهم، عرض کردم خسر انفسهم یعنی سرمایه عمرشو باخته. میگم حالا کسی قماربازه، رفته یه شبی نشسته مثلا 10 سال کار کرده، 10 سال تو قمار باخته، بهش میگیم بلند شو عبرت بگیر، 10 سال یه جا باختی، برگرد فوقش اینه که 10 سال کار میکنی دوباره همینو به دست میاری دیگه، فوقش 10 سال عقب افتادی، این باز قابل جبرانه. اما عمری که رفت، سرمایه‌ای که رفت، نفسی که رفت، اینو چیکار کنم؟ اینم قابل جبرانه؟ برگردم الان، خب الان برگردم به 15 سالگی اون گناه رو نکنم، 20 سالگی اون گناه، 20 این از این باب نمیگم که کسی بگه خب پس ما الان 25 سالمونه متوجه گناه شدیم توبه کنیم فایده نداره دیگه 25 سال رفته. نه حتما فایده داره که الان فهمیدی و انشالله 30 سال 40 سال 50 سال بخوای بندگی خدا کنیم. عرضم اینه که مراقب باشیم که سرمایه عمر و نفس و مفت ندیم بره. اگر این توجه رو داشتیم، یعنی نفس خودمون رو گرون حساب کردیم، اون وقت دلمون، گوشمون، چشممون، ذهنمون، قلبمون، عشقمون، فکرمون به هر چیز پیش پا افتاده‌ای تعلق نخواهد گرفت. اگر انسان سرمایه عمر و نفسش رو شناخت، برای هر چیز پیش پا افتاده‌ای با همه وجود مایه نمیذاره. خیلی ها رو میبینیم برای چیزهایی عمرشون رو صرف میکنن. لذا میرسیم به همین حرف همیشگی، یه کاری انجام میده میگم این کار نکن، میگه حرامه، میگم نه انجام بده، اشکال داره، میگم نه اشکال نداره انجام بده. ولی این سوال جواب نمیده. ما خلق شدیم کاری که اشکال نداره انجام بدیم بریم تا آخر عمر یا قلدقل باز کنیم؟ اشکال نداره، حرام نی، اما برای این خلق شدیم. فردا قیامت بگن شما این توانمندی رو داشتی، چجور به کار بستی؟ این هوش تو کجا به کار بستی؟ هوشم تو این به کار رفتم که سنگار که میزنم بالا هر 5 تا رو با پشت دست بگیرم، این هوشم تو این مسیر به کار رفت. بعد خواهند گفت مرحبا. آره، حالا اینو اضافه کنید به این که ما در چه شرایط زمانی و مکانی واقع شدیم، که اگر ما میدانستیم در چه زمانی و چه مکانی و چه شرایطی واقع شدیم، بعید بود راحت بتونیم بخوابیم حتی یک دقیقه. یعنی خوبم نخوابیم، خوب بخواب اما با دغدغه بخواب. مؤمن خوابش اینجوری نیست که خوابیده 20 بار صداش بکنن، 10 تا ساعت زنگ بزنه، 4 نفر بیدارش کنن، آخرم نمازش قضا شه. مؤمن خوابش هم بیداری، هوشیاره. اگر ما میدانستیم در چه دوره‌ای واقع شدیم، ما منتظر چه حوادثی هستیم و چه رسالتی بر عهده‌مونه، اینقدر خوشخیالی و بیخیالی و حالا بریم بیا سنگار نه انگار، بابا یه رسالتی بر دوش ماست. اگر خودم عرض بام، اگر میفهمیدم کی الان کیه، من کجام، قراره چی بشه، اگر اینا رو میفهمیدم یک دقیقه آرام قرار نداشتم، مثل اسفند رو آتش بالا پایین میپریدم. بعد یکی به من نگاه کنه الان ته دغدغه من چیه؟ آخه تو گرونتر از این نشده ما یه دونه سانتافه بگیریم، همه زندگی من الان اینه. سانتافه گرفتیم، بعدش بشه یه ویلا شمال نداریم، آخر همیتون رفقا میرن یه ویلا هم شمال بگیریم، بعدش ما خلق شدیم برای اینا. اینا رو باید داشته باشیم، ما کسی منکر رفاه نیست، اما من برای چی خلق شدم؟ به من شب اول قبل گفتن به ما ابلهی تشبابک، جوانی تو صرف چی کردی؟ سانتافه، ویلای شمال، یه خونه هم تهران خریدیم دیگه. عیبی نداره یه مرد این کار رو برای خانوادش بکنه، الکاد لایه کل مجادی بشه. دغدغه رو میخوام بگم، کلت درگیری چیه؟ اینجا معلوم میشه که قدر رجله علا قدر همته. تو به چی چی ذهن تو رو مشغول میکنه؟ چی به همت میریزه؟ چی یه مدت تو رو با خودش هم تو همون قدی؟ یعنی ما الان اینو گفتیم اندازه سانتافه ای؟ آره. تو اندازه سانتافه میارسی. باز خوبه اقلا ماشینش خارجیه. فکر کن اگه به کل عالم میاندیشیدی چی میشد؟ ما مگه میتونیم عالمو درست کنیم؟ آره. یه وقت ممکنه از ته دل یه آه بکشی، خدا بگه با آه این ظهور امام زمان 100 سال افتاد جلو. ما چه کاریم؟ سپتی ها چه کاره بودن تو مصر؟ بنی اسرائیل چه کاره بودن؟ آه کشیدن، قصه خوردن، گریه کردن، خواستن خدا 170 سال پیغمبرشونو جلوتر رو فرستاد. اون بنی اسرائیل همون آدم هایی که بعد پدر عزت رو در آوردن. ما انشالله اونقدر دیگه آدم های بی خودی نیستیم. چرا اونجوری دعا نکنیم؟ چرا اونجوری نخواهیم؟ خسرو انفسهم فی جهنم خالدون. خلود میدونید که به معنای توقف بلند مدته. این نیستش که همه مشرکین الی ابد در جهنم میمونن، یه عده خاصی هست. حالا کیان معلومی؟ تلفق و وجوههم، آتیش مثل تیغ میخوره تو صورت اینا، یعنی گداختن صورت با آتیش، این ضرب آتیش صورت رو ور میاره. و هم فیها کالحون، آتیش گوشت اینها رو جمع میکنه. سوره معارکه مدثر آیه شریفه 28 رو ببینید. جزء 29 سوره معارکه مدثر آوردین آیه شریفه 28. یه کسی است در میان قریش قرآن رو ارائه میکنن، آدم گردن کلفتیه، فصیح، فرزندان متعدد داره، میگن که ببین این چجوریه. نگاه میکنه آیه از قبل هست که ما به او چی دادیم، و جعلت له مالا ممدودا فلان و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. این نگاه میکنه آخرش میاد میگه نخیر، هذا قول البشر و قال ان هذا الا سحر یؤثر، ان هذا الا قول البشر. خدا میگه سأصلیه سقر، ما اینو وارد جهنم میکنیم. و ما ادراک ما سقر، اصلا تو چی میفهمی سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، نه کسی رو باقی میذاره ولا تذر. این که میگه ولا تذر، این تبقی ولا تذر، نه فردی رو رها میکنه نه کسی که افتاده اونجا ولش میکنه. این که لا تبقی ولا تذر نتیجه شی میشه؟ لواحتون للبشر. لواحه به معنای این که یه چیزی رو انقدر مثلا بزنن رنگش برگرده، سیاه شه، مثلا از کبودی به سیاهی بزنه. لواحت بشر هم پوست، میگه این آتیش پوست رو میزنه سیاه میکنه، سوزاندنش این شکلیه. علیها تسعه عشر الی آخر. به خدا انشالله به حق قرآن و به حق این آیات ما رو از شمول این آیات در امان بدارد. وقتی که اینها وارد آتش میشن و این اتفاق براشون میفته، اون وقت مورد خطاب قرار میگیرن که چه اتفاقی برای شما افتاد و چی شد که به این سرانجام دوچار شدید. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون، این آیات من خدا دائما بر شما خونده نشد و شما دائما تکذیب نکردید، هی پیغمبرها رو مسخره نکردید. قالو، میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا این شقاوت و بدبختی به ما چیره شد. و کن ناقام انزالی، ما یه آدم های گمراه گمراهگری بودیم. ربنا اخرجنا منها، خدای ما رو از این عذاب بیرون بیار. فا این ادنا، اگر ما اومدیم بیرون و دوباره برگشتیم به همون رفتارهای قبلیمون، فا اینا ظالمون، ما قطعا دیگه ظالمیم و ستمکاریم و مستحق همین عذاب هستیم. در این سه آیه چهار نکته رو بعد دقت بکنیم. یک، استمرار هم در هدایت هست هم در تکذیب. یعنی آیه میفرماید که الم تکن آیاتی تتلا، تتلا فعله مضارع چیه؟ مجهوله. خود فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ استمرار میکنه. وقتی میگیم که یکتوب، یه نفر با یه بار نوشتن یکتوب چی؟ نمیگن در موردش. یکتوبو به یه کاری که یه استمراری داشته باشه، حالا چه اون دفعه چه کراتش. فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. آیاتی تتلا علیکم، شما چی؟ فکنتم بها تکذبون. کنتم فعل ماضی، تکذبون مضارع، حالا اون بها شو برداریم فعل و کار داشته باشیم. کنتم تکذبون فعل چیه؟ ماضیه. نه ماضی بعید چیه؟ کی گفت بعید؟ کی گفت بعید؟ اشکال نداره، میخوام توضیح بدم براش. بعید کانه با فعل ماضیه. خب اگر که بود کنتم کذبتم میشد ماضی بعید، کنتم تو کذبون میشه ماضی استمراری، اگر کانه با فعل مضارع بیاد ماضی استمراری درست میشه. کنتم تو کذبون فارسی چی میشه؟ تکذیب میکردید، دلالت بر استمرار در گذشته داره. ما آیاتمون رو دائما بر هم پیغمبرای متعدد اومدن، هم اون پیغمبری که برای شما اومد به کرات آیات ما رو براتون چی؟ خون. واکنش شما چی بود؟ تکذیب. تکذیب یک باره نه، کنتم تو کذبون مکررن و دائما چه کار کردین؟ تکذیب کردین. چه کار کردین؟ این مصادیق تکذیب چون چیه؟ به بیراهه رفتین. از یه طرف تو همین آیات میگن که ما چنین و چنان بودیم، ظالم بودیم، گمراه بودیم، بقیه رو با خودتون همراه کردید. آیات بعدی مؤمنان رو مسخره کردید، یاد من رو فراموش کردید. این کنتم تو کذبون چه کارایی بوده؟ تو همین آیات نگاه بکنید هستش. گمراه شدید، ظالم، جاهای دیگه میگه مذلم بودید و هم ینهون عنه و ینعون عنه، هم انجام نمیدادین هم جلو بقیه رو میگرفتید. اومدین جلوتر همین دو سه آیه بعد میگه مؤمنین رو مسخره میکردید، انقدر مسخره کردین تا یاد من از ذهن شما چی رفت؟ دچار فراموش شدید نسبت به من. پس این کنتم تو کذبون دلالت میکنه بر کارهای مستمر اینها که باعث چی بود؟ باعث این شد که خداوند با خطاب در چند آیه بعد به اونا بگه دیگه حرف نزنید. حالا با چه عبارتی میرسن؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. تو شقوتنا دو تا چیز قابل توجه، یک مفهوم شقوت، شقوت و شقاوت در مقابل چیه؟ سعادت دیگه. اگر اسباب و مقدمات و لوازم خوشی و نعمت و نیکی فراهم بشه میگیم فرد سعیده، یعنی مقدمات کمال و نیکی و خوشی براش فراهم شده. اگر که مقدمات و اسباب و علل برای بدبختی و بیچارگی و نقمت و گرفتاری و بلا فراهم بشه میگیم فرد چیه؟ شقیه. پس شقاوت و سعادت برمیگرده به اون اسبابی که سر راه طرف قرار میگیرن. اسباب خیر باشه میگیم سعیده، اسباب گرفتاری. خب اسباب گرفتاری برای اینا فراهم شد، کی فراهم کرد؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، شقوت خودمون. کی باعث شقوت ما شد؟ خود. آقا ما یه حدیثی داریم که از شقیه شقیون فی بطن امه و سعی، اون چیه؟ اون دلالت برای این میکنه که آدم شقی از اولش معلومه شقیه. برای کی معلومه؟ برای خدا. نه اینکه خدا از موقع که یه مثلا جنینی در رحمه خدا میگه این شقیه، بعد بدبخت هرچی تلاش میکنه سعید بشه بازم نمیشه. قطعا این مد نظر نیستش. میپذیرن که ربنا غلبت علینا شقوتنا، یعنی خودمون، و کننا قوما ظالین، ما یه قوم ظالی بودیم. این که میگن ظالین، یه بزرگوار یه بار سوال کردن گفتن چرا میگن؟ اینا ذهنیتشون هنوز دنیویه که ما تو دنیا یه کار اشتباهی که میکنیم اگه سریع بگیم ببخشین احتمال زیاد چی میشه؟ موضوع جمع میشه. اینا با همون ذهنیت تندی میگن کننا قوما ظالین، ما آدم های گمراهی بودیم. تا با اقرار به گناه بار خودشونو فارغ از این که اونجا دیگه زمانی این حرفا، این حرفا کی زده میشد؟ در دنیا. ربنا، تا میگن ظالین درخواستشون رو مطرح میکنن، ربنا خدایا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، ما رو از این محل عذاب و گرفتاری و سختی بیرون ببر. فان عدنا، اگه ما رفتیم و دوباره برگشتیم به اون حالت سابق دیگه واقعا ظالمیم. ربنا اخرجنا منها، منها به کجا برمیگرده؟ من النار، ما را از آتش بیرون ببر تا چی؟ تا آدم حسابی بشیم. اگه نشدیم دیگه واقعا چی؟ انگار خدا الان که میگه شما ظالمین، هنوز باشون اتمام حجت میگن تو بذار یه بار دیگه بریم، اگه رفتیم دوباره این کارو کردیم دیگه اون وقت چیکار کن؟ ما رو عذاب کن. پاسخ خداوند چیه به اینا؟ عبارت خداوند در پاسخ به اینها که میگن ما برگردیم و قول میدیم درستش بکنیم خیلی تنده. سه نکته رو اینا قال اخسئوا فیها، خدا میگه که دور شید و مثلا گم شید تو سارتن، ولا تکلمو، حرف نزنید با من، ولا تکلمو نی، با من حرف نزنید. سه مطلب رو دقت کنید. وقتی انسان عذرخواهی میکنه معمولاً عذرخواهی یه جور آدم رو سبک میکنه، حتی اگر قبول نشه. خاصیت دنیا اینه دیگه، آدم هایی که تکبر همه وجودشون رو نگرفته از این که عذرخواهی بکنن چی؟ ابایی نداره. حالا یه وقت آدم از این که عذرخواهی میکنه ممکنه عذرخواهی رو طرف مقابل نپذیره، ولی خود انسان یه حسی بهش دست میده که بارش انگار سبک میشه. یعنی میگم من عذرخواهی کردم، امیدوارم منو ببخشن. خدا به اینها حتی اجازه عذرخواهی هم نمیده. لا تکلمونی، با من حرف نزنید، عذرخواهی نکنید. سوره مبارکه مرسلات آیه شریفه 35 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه مرسلات آیه شریفه 35. فرماید که هذا یوم لا ینتقون. آیه قبلش میگه ویل یوم ازل للمکذبین، وای امروز بر این تکذیب کنندگان آیات. هذا یوم لا ینتقون، امروز روزیه که حرف نمیزنن، یعنی حق ندارن حرف بزنن. حالا آیه بعد ولا یؤذن لهم فیعتذرون، به اینها اذن داده نمیشه که چیکار کنن؟ عذرخواهی کنن. خدا حتی اجازه که بگن ببخشیم غلط کردیم هم به اینا نمیده. این نکته اول که حتی اجازه و جواز عذر و پوزش خواهی هم خدا به اینا نمیده که مبادا بارشون سبک نشه. یک. دو، قال خداوند به اینا میگه اخسئوا. اخسئوا یعنی چی؟ اخسئوا ما یه وقت یه کسی میاد مثلا یه چیزی بخواد، به طرف میگیم لطفاً به من نزدیک نشی، یعنی میگه معذرت میخوام بفرمایید مثلا کاری از من بر نمیاد، این تبعیده، این دور کردنه. خب اما یه موقع یکی رو تبعید میکنن همزمان تحقیرش هم میکنن. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 65 رو عنایت کنید. آوردید؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 65 برای گروهی از بنی اسرائیل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شماها میدونید یه سری بودین از اون قاعده روز شنبه چه کردین؟ سرپیچی کرد. شنبه خداوند برای اینها یه کارهایی رو چیکار کرد؟ ممنوع کرد. مثلا سید چیکار میکردن؟ شنبه میومدن مثلا سید میکردن، یا نه بعضیشون چیکار میکردن؟ روز شنبه ماهی ها بیشتر میمادن بالا، روزای بعد نمیمادن. اینا آدن روزای شنبه یه جایی درست میگن که ماهی ها که میان بالا بیان اونجا گیر کنن، بعد یک شنبه میمادن اینا رو سید میکردن. به خیال خودشون حرف خدا رو میخواستن مثلا زیر پا نذارن، مثل کسایی که الان برای که واجباتشون انجام بدن هزار و یک جور کلک میزنن. اومده میگه که من خمسم رو دستگردون کردم. میگم چجوری؟ میگه سال خمسی ما یک فروردین، من 29 فروردین به خانم گفتم بیا اینا باشه دست تو، روز 2 فروردین بده من دستگردون دیگه بین دستا گرد. چی بگم الان؟ چند سال پیش جایی بودیم، یه خانم اومده بود یه سوالی پرسید، سوالش از جای دیگه آقا شد، بسته رسیدیم گفت آره من البته بگم من با اون آقا دست برادری دادیم. چطور؟ گفت من با اون آقا دست برادری دادیم. گفتم شما خانوم وارد همین که عید قدیر دست چیز میدن حالا آقا با آقا، من خواهر بودم باش دست خواهری دادم، اون با من دست برادری. گفتم خانم ما دست خواهری نداریم. چرا دیگه؟ همون روز عید قدیر میخونن با هم محرم میشه، الان ما چند ساله با این آقا محرم میمو مثل برادرم هستن. گفتم خانم ما چیزی به نام دست خواهر برادری نداریم، این مثلا برادر هم جنس باید باشن اینا. اصلا باورش نمیشه. گفتم بریم بپرسیم. مطمئنم آقا که میره برد حرف بی خود نزم، بچه هست نمیفهمه یا نشنیده. دست خواهری ما نداریم، از خواهر بردین. یه خانم با یه آقا روز عید قدیر اینو بخونن با هم محرم شن، خسته نباشین، هم چیزی ما نداریم. این که دستگردون معناش اینه که پولامونو بدیم به یه نفر بعد بگیم روز بعد خمس بده به ما. یعنی چی الان؟ هیچی دستگردون کردی؟ دستگردون معناش این نیست شما باید سراغ مرجع، نماینده مرجع، اون نگاه میکنه شما پول نداری، یه پولی رو میده بعد به جای شما یه حساب کتابی داره. نه اینکه پولا از این دست بدن بین دست، روز خمسه که بدن بین از این دست بود دست گردوندن دیگه، خود تو مسخره کردی. اینا این کارو میکردن. خب خدا چیکار کرد؟ مثلا به اینا گفت از من دور شین؟ نه. فقلنا لهم، به اینا گفتیم کونوا قردة خاسئین، برین جسارتا گم شید، یه سری میمون شید، میمون پرد شده، دور شده، گم شید. این معنای خاصه. به اینا فقط نگفتیم دور شیم، یه سری میمون شدن که هم دور شن هم گم شن. میگه اخسعوفیها جسارتا فارسیش کنم یعنی گم شید. گم شو یعنی هم دور شو هم تأخیرش کردیم. یه واقعی کسی میاد میگم معذرت میخوام من نمیتونم کاری انجام بدم، اگه ممکنه بفرمایید. این یعنی دور شو، اما گم شو یعنی هم دور شو هم تحقیرش کنیم. لذا اخسعو رو تو عربی معمولا برای کلب به کار میبرن، معمولا برای کلبه. خدا برای این آدم ها چی؟ خدا میدونی تحقیر نمیکنه، تحقیقه. وقتی خدا هم میفهمد مثله کمثل الکلب، نمیخواد اینا رو تحقیر بکنه، تحقیقا اینا چی هم؟ کلب هم. مثله کمثل الکلب. سه، لا تکلمون. این که خدا هم میفهمد لا تکلمون، خب برخود خداوند در قیامت گاهی خدا صحبت نمیکنه، گاهی اوقات به کسی نگاه نمیکنه، گاهی اوقات او رو توبیخ میکنه، بعضی وقتا بندگان رو باشون صحبت میکنه، سلام علیکم، نماینده های خدا و ملائکه صحبت میکنن. سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 77 رو نهایت کنید. سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 77 آوردین. میفرماید که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، اینا که عهد الهی و سوگندهای خودشون رو به راحتی چی میفروشن، یعنی حاضرن به پولی بگیرن حکم خدا رو بذارن زیر پای یه جور دیگه بیان کنن. اولئک لا خلاق لهم في الاخره، اینا در آخرت بهره ای ندارن. و لا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف، و لا ينظر الیهم یوم القیامه، به اینا نگاه نمی کنه، و لا یزکیهم، پاکشون حالا مثلا کمی کاسی داشته باشن مثلا خدا برشون جبران کنه، نمی کنه. و لهم عذاب علیم، ما داریم جای خدا با کسی حرف نمیزنه. او رو برخورد خداوند در عقبا متناسب با وضع بندگانه، یه بنده رو ممکنه تحویل بگیره، خدای بنده رو تحویل نگیره. دو، دلیل منع تکلم چیه؟ خودش چی با اینا حرف نمیزنه؟ ها؟ این که حرف که فقط توبیخشون کرد، باهاشون گفتگو نکرد، مثلا بگه بگین خدا گفت گم شید با من حرف نزنید. خب خدا برای چی با اینا حرف نمیزنه؟ دلیلش اینه که اینا در قیامت هم بخوان حرف بزنن همون چیزایی میگم که تو دنیا گفتن. ببینید نمونهشو، سوره مکه انعام آیه شریفه 24 عنایت کنید. جزء 7 سوره مکه انعام آیه شریفه 24. آوردید؟ میفرماید که اینا آیه 23 رو نیا کنید، میگن که قالو والله ربنا ما کننا مشرکین، قسم میخورن به خود خدا در محضر خدا که ما مشرک نبودیم. بعد خدا هم میفرد انظر، نگاه کن، کیفه کذبوا علی انفسهم، ببین چجوری دروغ میگن، به خودشون دروغ میبندن. و زل عنهم ما کانوا یفترون، چرت و پرتایی که میگفتن حالا همش از دستشون رفت. سوال، دروغگوها قیامت هم دروغ میگن؟ آره. چرا؟ چون دروغ ذاتشون شد. اونجا که نمیشه دروغ گفت، چون و من یعمل مثقال ذره خیرن یا شرن چی؟ همه چی روه. چجوری در حالی که همه چی روه یه عده دروغ میگن؟ اینا نه که ذاتشون اینه، در قیامت ذاتشون بروز میکنه، اصلا دیگه خودشون هم شاید نمیفهمن، ولی دارن ذاتشون نشون میدن. یه نمونه دیگه، سوره معرکه مجادله آیه شریفه 18 رو عنایت کنید. جزء 28 سوره معرکه مجادله آیه شریفه 18. می فرماید که یوم یبعثهم الله جمیعا، اون روزی که خدا همه رو مبعوث میکنه، کیا؟ این اولایی که اصحاب النار هم فی خالدون، آیه قبل، فیحلفون الله، برای خدا قسم میخورن، فیحلفون الله کما یحلفون لکم، تو دنیا چجوری برای شما قسم میخوردن؟ والله بالله به پیر به پیر، همین قسمایی که اینجا میخوردن برای خدا هم میخورن. و یحسبون انهم علی شیء، جالبه که قسم که میخورن فکر میکنن میتونن باشه کاری انجام بدن، چیزی رو بپیچونن رد کنن. علی انهم هم الکاذبون، تأکید میکنه که اینا دروغگویی بیش نیستن. برای چی خدا با اینا صحبت نمیکنه؟ چون اینا اون روزم که بخوان حرف بزنن جز دروغ چیزی تعویل، لذا دلیلی برای صحبت با اینا وجود نداره. آره تو کلمون نیچوش. خب تا آیه چند خونده بودین؟ 10. آها خیلی خب. آره 2-3 صفحه باقی مونده رو بخونید که اگر عمری باقی بود انشالله دوشنبه بس رو تمام کنید. خب بله بفهم چی؟ سنگین تر از حق نه، با حق می سنجن. خب نه بس اینه که اون حقی که توی ترازوی شما میذارن با ترازوی من یکی نیستش دیگه، هر کی متناسب با خودشه. بفهمید؟ نه، وقتی میگیم مضارع، ممنون که عنایت میکنید به سوالات، وقتی میگیم مضارع تشریف داشتید می بردید، بعضی دارن میرن بلکه بنشونشن میگن تشریف داشتید می بردید. حضور شما عرضم که وقتی فعل مضارع میگیم دلالت بر استمرار میکنه، خب تا قطع هم نشه استمرار ادامه داره، ولی کنتم اومده ماضی استمراری شده دیگه، اصلا مضارع نیستش. آره تا وقتی که دلیلی برای قطعش نباشه. بله آره دیگه، یعنی میزان، بله میزان حقی که از من میخوان با حقی که از شما میخوان یکی نیستش دیگه. هدیه به پیشگاه مطهر خاتم الائمه حضرت عباس صالح المهدی علیه السلام، صلوات هدیه بفرمایید.